بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين وحماة المستضعفين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب. یکی دیگه از نعمتهای و توفیقاتی که امام سجاد علیه السلام در این قسمت دعا اشاره می‌فرماید این هست که خدایا به من این توفیق رو مرحمت کن که من در طول زندگیم بنده تو باشم، تو رو بندگی کنم، گوش به حرفت بدم، بنده دیگران نباشم، در مسیر صراط مستقیم و بندگی که قرار دادی قرار بگیرم و ثابت قدم باشم و با بندگی این مسیر رو طی کنم. به من توفیق بده عبادت کنم، به من توفیق بده گوش به حرف تو بدم. عبادت وقتی مطرح میشه یک معنایی در ذهن انسانها هست که به معنای همین نماز و دعا و این مسائل هست. مثلا عبادت کردن رو ذهن انسان ها میره رو همین مسئله انسان بره نمازی بخونه، دعایی بخونه، قرآنی بخونه، از این کارهای عبادی خاصی انجام بده، این معنای عبادت در ذهن همه هست. اما در اسلام، در قرآن کریم معمولاً اکثراً وقتی تعبیر عبادت میاد، عبادت به معنای وسیع و به معنای اصلیش مد نظر، عبادت یعنی عبد بودن، یعنی بنده بودن، عبد باشه انسان در مقابل خدا، چون این معنای عبودیت، عبد بودن رو داشتن. جایی بود که کسانی که برده داشتن، کنیز داشتن، غلام داشتن، این وظیفه چی بود؟ این گوش به زنگ بود که هر وقت اوستا، هر وقت مولا کاریش داره، صداش میزنه، به کاری وادارش میکنه، این انجام بده. گوش به زنگ بود همین، همه چیزش دست اوسا بود، تأمین همه مایحتاجش با او بود. اما از این طرف این وظیفه داشت که هرچی او میخواد انجام بده. این رابطه بردگی بود، بندگی بود نسبت به انسانها. خدای متعال اون راهی رو که برای انسان تعیین و ترسیم کرد اسمش رو گذاشت همین بندگی، همین حالت داشتن نسبت به خدا، یعنی انسان گوش به زنگ باشه، هر دو خدای متعال، خدای تبارک و تعالی دستوری داره، صدا میزنه انسان رو، امر میکنه انسان رو به انجام کاری، نهی میکنه، اونجا حاضر باشه، اونجایی که گفته انجام بده باید این محقق بشه، انجام بشه، اونجایی هم که گفته انجام نده، انجام نده. این معنای عبادت هست. پس عبادت یعنی این. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای عبادتمون. عبادت یعنی همین بنده بودن. اونجایی که بایدها انجام بشه، نبایدها هم ترک بشه، میشه عبادت. حالا این یه مرتبه از عبادته که خدا لازم کرده، خط قرمز، یعنی عصا و مولا گفته اینا نباید زمین بمونه، این چند تا کار زمین نباید بمونه، اون چند تا کار باید اصلا انجام نباید بشه، اینایی که نباید زمین بمونه باید حتما انجام بشه، شد واجب بود. اونایی که به هیچ وجه نباید آدم مرتکب بشه، میشد گناه. این یه درجه از بندگی هست، این رو خدا لازم قرار داده، چون اینا مهمند، خط قرمزای خدا، اگه انسان اینا رو رد کنه آسیب میبینه، مشکل پیدا میکنه، ایمانش هم به خدا ضعیف میشه، عقب میفته. در مرتبه بعدی عبادت به معنای وسیع تر معنا پیدا میکنه. یه چیزایی هم هست خدا دستور داده ولی الزامی نکرد. همه مستحبات و سایر عباداتی که واجب نیست این ویژگی رو دارن. اونا به نحوی عبادتند. به این معنا عبادتند. چون خدا دستوری داده انسان انجام میده. ولی خدا خودش اون رو الزامی نکرده، گفته اینو انجام بده ولی نخواستی هم انجام نده، اما اگر انجام دادی این همه فایده و خیر درش هست. حالا عبادت اینجا تو این تعبیر صحیفه معنای وسیع و عام میشه، نه اون معنای خاصی که تو ذهن ما هست که فقط نماز و قرآن و دعاست، و نه اون معنای خاصش که بندگی در واجبات و محرمات، فقط این هر کدوم از اینا نیست، همه اینا رو در بر میگیره. حضرت میفرما خدایا به من توفیق بده من عبادتت بکنم، من گوش به حرفت بدم، واجباتت رو انجام بدم، گناهان رو ترک کنم، عبادات دیگر رو هم بهرمند بشم، انجام بدم، دنبالش باشم. یعنی امشب که شب عرفه است، از قبلش، از امشب برای فردا، از دیروز و امروز برای امشب آماده کنم خودم. وقتی ما به خدا میگیم خدای توفیق عبادت بده، نمیگیم که خودت درست کن من میرم دنبال کارم، هر وقت درست شدم میرم انجام میدم، نشدم که هیچ. وقتی ما این دعا رو امام سجاد به ما یاد میدن و این گونه دعا کردن رو به ما یاد میدن، یعنی انسان رو راه میندازن تو این که خب حالا عبادت پیش میاد. مثلا امشب شب عرفه است، امشب هم عبادت درش مستحبه، احیا داره، فلان کارهای خیر رو داره، این مسائل رو داره. خب گاهی انسان برای که بتونه این کارا رو انجام بده باید از یه روز قبلش، از همون روزش خودش رو آماده کنه. مثل شبای احیا که آدم ها روز مثلا استراحت میکنن که شب بتونن بیدار بشن. یه خدای به من این توفیق رو بده برنامه بریزم، درست کنم کارم رو، تنظیم کنم با عبادات. در مرتبه اول خط قرمزای تو، در مرتبه دوم سایر چیزایی که خوب هست، مستحب هست. ولی اینجا یه مشکلی هست و اون مشکل اینه که انسانهایی که اهل عبادتند گرفتار یک فساد عظیمی میشن که این فساد و این مشکل انقدر بزرگه که فرمودن از هر گناهی بدتر، این آفت داره، یعنی شیطان رجیم ابلیس رها نمیکنه، دست بر نمیداره. یه وقت هم انسان یه کار خیلی انجام میده، اینجا هم تله گذاشته، چه تله ای؟ یه تله ای گذاشته که از هر مصیبت گناه و معصیتی بدتر میشه. و اون چیه؟ اسمش هست عجب. عجب که انسان عبادت انجام میده، یه مدتی شروع میکنه گناه رو ترک میکنه، یه مدتی مقید میکنه خودشو به چیزایی، بعد به تدریج دچار عجب میشه. یا فردا عرفه است، خدا بهش توفیق میده، امشب اعمالش رو انجام میده، فردا اعمالش رو انجام میده، بعد دچار عجب میشه. خدا توفیق میده زیارت میره، خدا توفیق میده احیا میره، خدا توفیق میده دعا میگیره، تو خونش مجلس شرکت میکنه، کار خیلی انجام میده، اینا رو انجام میده. خدا اینجا رو توفیق بهش داد، عبد نیلک، خدا این توفیق رو به من بده. اما پشتش این تله بزرگ رو شیطان پهن میکنه، اونم عجبه. این عجب که بیاد، فرمودن گناه با همه بدیش، با همه بدیش، با همه زشتیش، عجب از گناه بدتر، بدتر گناهیست که از همه گناه ها بدتر. و تعبیرهای عجیبی به کار رفته که او کسی که عبادت میکنه و عجب پیدا میکنه، دچار این حالت میشه، بدتر میشه از اون کسی که نه، ممکنه اون کار رو هم نکرده، اون عبادت رو هم انجام نداده، عجب هم نگرفته. حالا اینا رو وقتی میگن اصلا منظور این نیست که یعنی پس ما بگیم خب پس حالا که هست دیگه انجام نمیدیم دیگه، رهاش کن. اینو که به ما اجازه ندادن، اینو که به ما راهش رو باز نکرده. انقدر عبادت و تقید به عبادات مهمه، مثلا این نوافل، خب ما 17 رکعت نماز واجب داریم، 34 رکعت نوافل ای واجباتو داریم. انقدر این نوافل مهمه که مثلا زراره از اصحاب مطرح دیگه، همه اسم شنیدن میدونن، این زراره از فقهای اصحاب بود، از درجه یکای اصحاب بود، روایت نقل میکرد، فقیه بود اینا. این ضمناً خب برای امرار معاشش تجارت هم میکرد، کاسب هم بود، بیمن. میاد به حضرت عرض میکنه که من به خاطر این تجارت و کاسبیم نافله ظهر و عصرم رو نمیتونم بخونم، اجازه هست نخونم؟ حضرت میفهمان نه، اجازه نیست. نافله ظهر و عصر مستحبه و واجب که نیست، اما انقدر اینا مقید بودن و انقدر حضرت تاکید میکردن و انقدر اینا ملتزم بودن این کار رو انجام بدن که راه ترک یک چنین مستحبی رو نمیذاشتن بروشون باز بشه. انسان یک عادت خیری رو داره، یک کار خیری رو انجام داره میده، یه عبادتی مستحبی اینا، این نباید ترک بشه، خوب نیست، باید تلاش کنه نگهش داره. لذا فرمودن از کم شروع کن برو بالا، که عادت کنه انسان که وقتی شروع کرد ترکش نکنه دیگه، یه خیر عظیمی رو به دست آورده، حالا یه دفعه گذاشته کنار. مثل حفظ قرآن، حفظ قرآن خب واجب نیست، ولی انقدر مهمه که کسانی که قرآن رو به هر مقداری حفظ بکنند بعد سهلنگاری کنند و فراموش کنند، وعده عذاب براشون داده شده، انقدر مهم سهلنگاری کنند. حالا یکی دیگه ممکنه دیگه شرایط و وضعیتش دیگه اجازه نمیده، دیگه مقدورش نیست، اما این کسی هست قرآن حفظ کرده، حفظش که واجب نبوده، اما تو روایت هست حفظ کردید، سهلنگاری کرد، فراموش کرد مقداریش رو، مقداری که حفظ کرده بود، بعد عذاب دادن به چی؟ به چیزی که واجب نبوده، ولی اینقدر مهمه که این خیر عظیمی که حفظ قرآن هست به دست آورده انسان دست نده. تو مستحب بهش اینجور مقید بودن، یعنی زراره اومده داره چونه میزنه که مثلا یه تخفیفی بهش بدن، این خب مقید بوده به این انجام این نوافل، این تقیده نباد از بین بره، حضرت اجازه نمیده. خیلی روایت ها عجیبه انسان میبینه، اینا هم اینقدر مقید، حضرت هم اینقدر مهم بوده که این تقید رو حفظ بکنه. خب منظوری که این حرفایی که میزنیم راجع به عجب به این معنا نیست که پس ما بگیم خب عبادت رو نمی کنیم دیگه که عجبم نگیریم، این که نیست، مثلا این راهش باز نیست، انسان آسیب میبینه، عقب میفته. بلغ به ایمانی اجمل الایمان، راهش هم عبادت هاست. ای ایمان ما رشد نکنه لاجرم عقب میفته، پس رفت میکنه. وقتی پس رفت کرد آسیب میبینه، انسان آسیب میبینه، نمیشه رها کنه، باید این آفت رو فرار کنه. حالا عجب چیه؟ عجب یه حالته، سرور، یه حالت نشاط قلبیه، یک حالت خاصیه که در انسان در انجام عبادت، بعد انجام عبادت حاصل میشه. خب این که تا اینجاش مشکلی نداره، خیلی هم خوبه که انسان وقتی عبادتی انجام میده خوشحال بشه که خدا بهش مثلا این توفیق رو داده که یه عبادت رو انجام بده. مشکل عجب چیه؟ ادامهش. این حالت باعث میشه این کارش رو خیلی بزرگ میدونه، خیلی مهم میدونه. من کاری کردم که نه کارستان، این کارش رو بزرگ میدونه. یه بادی به قبقب انسان میفته که مثلا الحمدلله ما که نماز اول وقتمون ترک نشد، وقتی هم اینو میگه اون چیزی که روش تکیه داره خودشه، نه اینکه یه نعمتی خدا بهش داده. یه وقتی کسی خوشحال میشه از انجام عبادت به خاطر اینکه خب خدا این توفیق رو بهش داده انجام بده، بعدم به این حساب نمیذاره که خب دیگه ما کردیم اون چیز که وظیفمون بود، کارمون بود، انجام دادیم و دیگه چیزی طلب نداره خدا، چیزی بدهی به خدا نداریم. انسان احساس کنه دیگه دستش پره، دستش خالی نیست. این احساس سرور و نشاطی که ملازم میشه با این حالت ها که انسان عملش رو بزرگ میدونه، چیزی میدونه، در نقطه مقابلش نه، عملش رو هیچی نمیدونه. ما انقدر به خدا بدهکاریم، انقدر بدهکاریم که اینا چیزی نیست. یکی از زنان پیغمبر اکرم نقل میکنه، میگه شبی که ایشون منزل ما بودن نصف شب بود، دیدم نیستم، با شدم رفتم دیدم ایشون داره عبادت میکنه، داره گریه میکنه، داره جملاتی رو به خدا میگه که انسان تعجب میکنه که خاتم انبیا با اون عظمت داره با خدا اینطوری حرف میزنه که خدای منو به حال خودم وا مگذار، منو به حال خودم رها نکن، لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، منو یه وقت لحظه‌ای به این نفس خبیث سرکش منو وا مگذار. ایشون داره ناله میکنه، گریه میکنه، بعد میگه من صبر کردم تا ایشون عبادتش تمام شد، رفتم پیش ایشون گفتم که شما که دیگه آخه اصلا خدا این وعده های بزرگ رو تو قرآن داده به تو، چه گناهی، چه معصیتی، چه چیزی؟ بعد حضرت فرمود افلا اکون عبدن شکورا، من هر کی میخوام باشم باشم، من هر چی باشه به خدا بدهکارم، من به خدا بدهکارم، نباید شکر خدا رو به جا بیارم، نباید کاری که رضایت خدا رو حاصل میکنه انجام بدم چون آدم خوبیم. این خودشو بدهکار میدونه، بدهکار میدونه، نمیگه من دیگه خاتم انبیام، من اشرف مخلوقاتم، ما که دیگه به جهنم و چیزی در کار نیست، کارش رو بزرگ بدونه. لذا در روایات فرمودن دعا کنید و از خدا بخواید که از حالت تقصیر انسان خودش رو خارج ندونه، همیشه خودش رو مقصر بدونه، یه من هرچی انجام دادم بازم کمه، بازم بدهکارم به خدا، خدا آن به آن داره به من میده، نفس میده، حیات میده و همه چی داره میده، من نمیتونم شکرش به جا، نمیتونم شکرش به جا بیارم. و انسانی که تربیت الهی میشه اینطوری، میشه. هر چی از خیر درست انجام بده اصلا انگار نمیبینه، هر چی نگاه میکنی در کاراش، در زندگیش، در حرفا، انگار نمیبینه که چی کار کرده، چه کارای خیری کرد، خودش رو بدهکار میدونه. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم و شأن رو که در همه اون چه که از صفات اخلاقی برجسته انسان نگاه میکنه تو ایشون برجسته بود. من جمله این که با این همه نقشی که خدا به ایشون داد تو این برنامه، یک جا سر سوزنی، کنایه‌ای، مفهومی از حرفی انسان بفهمه که ایشون نقشی برای خودش قائل بوده تو گوشه ای از این کار. این که هیچ، اونقدر تو این بود ایشون قوی بود که در اوج اون عظمت خودشون رو به زمین زدند، خودشون رو پایین آورد. و در یکی از سخنرانیاشون فرمودن که من شهادت میدم، شهادت میدم که من دو رکعت نماز برای خدا تا حالا نخوند. یه آدمی نبود تعارف داشته باشه، دروغ بگه. به شهادت بر خودش شهادت میده. کجا؟ اونجا که داره همه رو دعوت میکنه به این که بنده شاکری خدا باشی. خیلی مهمه این جملات رو در صحیفه امام این تیکه رو ببینید. داره ایشون توجه میده آدم ها رو به این که به خدا تکیه کنن، به خدا اعتماد کنن، شاکر خدا باشن. یه دفعه ای وسط ایشون میره، هیچ لزومی هم نداشت ایشون اینو بگه، ضرورتی نبود که بخواد بگه، ولی تربیت الهی یک انسان رو به اینجا میرسونه با همه نقش مؤثر و بزرگ و عظیمی که خدا به ایشون داده تو همه چیز، که اینا برآمده از ایمان ایشون بود. بعد بیاد شهادت میدم من دو رکعت نماز برای خدا نخوندم. بعد دلیلم براش میارن، میگن چون من نگاه میکنم اینم اگر بهشت و جهنم نبود من نماز نمیخوندم. یعنی اگر نماز یه چیز اختیاری بود مثلا، که اگر نمیخوندیم طوری نمیشد، جهنمی نمیرفتیم. میگه چون نگاه میکنم اینم همش مال نفسمه، نمازم که دارم میخونم به نفسم دارم میخونم، برای بهشت و جهنم بناس یه نفعی به نفسم برسه، یه ضرری از نفسم دور بشه، بناس جهنم نرم، برای که جهنم نرم نماز نمیخونم. اینه عجب نداشتن، تربیت الهی. یعنی این که نه فقط یک سر سوزنی منو من بلدم و من دورش رو دیدم و من چیکارش کردم و من این فلان کردم و من رنجش رو کشیدم و من تبعیدش رو کشیدم و من فلان کردم و از این منایی که هست، و چون هست خدا به کار ما برکت نمیده، و چون هست دست و پا میزنیم خودمون رو اثبات کنیم و نمیشه. ولی ایشون نداشت، دست و پایی هم نزد که خودش رو اثبات کنه، خدا اثباتش کرد، خدا اثباتش کرد، خدا بالاش آورد، خدا از رتبه پایین تری که ایشون قبل انقلاب داشتن، ایشون جز مراجع درجه یک نبودن بعد مرحوم آیت الله لزمای بروجرد، جز مراجع درجه یک نبودن، و در راه خدا برای خدا قیام کرد، برای خدا قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. یه اولین شروع مبارزه ایشون با این جمله بود که ما باید قیام لله بکنیم، ما باید برای خدا پاشیم، وقتی نشستن و اثبات خودمون نیست، باید پاشیم، دین خدا در خطر، داره آسیب می‌بینه، باید پاشیم. پاشد، حرکت کرد، هیچ تلاشی هم نکرد که خودش رو در هیچ چیزی اثبات کنه، ولی خدا اثباتش کرد، خدا راه رو براش درست، هیچ قدمی برای هیچی بر نداشت، هیچ قدمی، هیچ تلاشی برای هیچی نکرد جز اون چیزی که احساس کرد وظیفه‌شه و گاهی منافات داشت با شؤون مرجعیت، با شؤون شهرت، با شؤون اعتبار که اینا قبلا هم اشاره شد. اوجش در اینجا بود که عرفای بزرگ ما یکی از نقاط اوج تهذیب امام رو و بزرگی امام رو در این نقطه میدونه. همینجا که میگه من شهادت میدم دو رکعت نماز برای خدا نخوندم، این اوج این مرد بود. عبدنی لک، خدای به من توفیق بده من هر کاری تو دوست داری انجام بدم، عبادت کنم، بندگی تو رو بکنم، گوش به حرفت بدم، عبادات انجام بدم، به مردم خیر برسونم، دعا بخونم، قرآن بخونم، همه این کارهای خیر رو بکنم. اما عجب نه، بگم عجب، ما عجب آدمی هستیم، بقیه ای نتونستن، من کردم. این من منهای خدا خیلی خطرناکه، چون واقعیت نداره. این من رو کی به من داد؟ این توان رو کی به من داد؟ این جرقه این که او کار رو انجام بدم کی در ذهن مزد؟ این توان ای که او کار انجام بشه کی به من داد؟ این مانع ها رو کی برطرف کرد؟ این زمینه ها رو کی ایجاد کرد؟ همش خداست، خداست، خداست. وقتی خدا از این وسط هست بشه، من برجسته میشم، بزرگ میشم، این میشه اوج. کار خیرم که میکنه من توش، وقت همه هم بدشون میاد، آدم ها میفهمن دیگه. وقتی شروع میکنه یکی یه چیزی داره میگه، میخواد به یه نحوی خودش رو اثبات کنه، نه خدا هم اینجوری قرار داده، آدم ها درک میکنن، میفهمن، فاصله میگیرن. اما یه کسی هم از اون طرف هیچ چیزی درش نیست بر این اثبات من خودش و نفس خودش در پیش برد. پس عجب این حالتیست که انسان دیگه خودش رو که انه دیگه مقصر نمیدونه. ما وظیفه اون انجام دادیم، چیزی هم دیگه بدهکار نیستیم به خدا، نه خیلی بدهی داریم، اینا چیزی حساب نمیشه. ما نمازمون که اینه، با امیرالمومنین هم که میخواییم بسنجیم، خیلی هم بخواییم فاصله بگیریم، به عنوان ای که ایشون اون نقطه اوجه، ما به خیلی پایین ترش هم نمیتونیم. و خدای متعال در قیامت چیزی رو به عنوان معیار و میزان قرار داده که دیگه همینجا تو دنیا ما حساب کار خودمون رو بکنیم. یعنی من هر چی که نمازم درست بشه، کار خیرم درست بشه، نقطه میزان امیرالمومنین، میزان الاعمال علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینو خدا گذاشته که دیگه ما کلن هیچ کسی باد نکنه، یه نقطه‌ای گذاشته دیگه، هیچ کسی به اونجا نمیتونه برسه. تموم شد. خدای متعال لطف کرده این زمینه عجب رو از ما بگیره. چیز نداریم که دیگه بشه. نماز یا نماز علی، روزه روزه علی، زکات زکات علی، هر چی کار علی، خدمت به فقرا مال علی. دیگه ما چیز نمیمونه برامون که بخوایم فردا قیامت عرض اندام کنیم بگیم ما این کارو کردیم. این باور در انسان وقت منشأ و جرقه میشه برای که خدا از وجود انسان خیر به بقیه برسون. خدا از کسانی رو منشأ خیر حیاتی قرار میده که یکی از ویژگیاشون اینه که در وجودشون زحمت کشیدن، جهاد کردن، این منمنا و این اثبات خودشون، این خودخواهی ها و این مسائل رو از بین بردن. انشاءالله خدا به همه ما توفیق مرحمت کنه که هرچه بیشتر بتونیم عبادت کنیم، بندگی کنیم خدا در همه این ایامی که مخصوص عبادت هست، مخصوص تلاش و کوشش هست در این زمینه، خدا به ما توفیق مرحمت کنه. شب عرفه هست، توفیق عبادت بهمون مرحمت کنه. روز عرفه، روز عید قربان، این ایام باقی مانده، ماه محرم، همه اینا عبادت هست، پر از عبادت هست. خدا توفیق بده انشاءالله بتونیم این عبادت ها رو انجام بدیم و همیشه خودمون رو بدهکار به خدا بدونیم. پروردگار را به محمد و آل محمد ما رو در صراط مستقیم بندگی خودت قرار بده، در صراط مستقیم ثابت قدم بدار، در صراط مستقیم بمیران و هدفی که بر این صراط قرار دادی ما رو برسان. کسانی که ما رو به این صراط هدایت کردند، انبیا، اولیا، اوصیا، علما، شهدا، مخصوصا ارواح طیبه حضرات معصومین علیهم الصلاة والسلام و روح مطهر حضرت امام، خدایا همه شون رو غریق رحمت بفرما. کسانی که به گردن ما حق دارن حقشون رو ادا بفرما. مشکلات همه ما، ملت ما، مشکلات مسلمانان، مشکلات شیعیان برطرف بفرما. شر دشمنان به خودشون برگردان. کسانی که خدمت میکنن مخصوصا رهبر معظم یاری کن، ما رو قدردان ایشون قرار بده. امر فرج امام هست تعجیل بفرما، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. به نبی و آله.